أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إنك لعلى خلق عظيم. أيام تولد برترین مخلوق الهی و انبیا و اولیاء خدای متعال رو نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله رو به فرزند عزیزش ولی الله العظم امام زمان علیه السلام و نائب برحقش مقام معظم رهبری و جمیع شیعان و مسلمانان تبریک و تهنیت از می کنم. خداوند انشاءالله به برکات این نبی بزرگوار، نبی رحمت، رحمت بیکران و خاصه اش را با آمادگیمون با ظهور ولی الله العظم علیه السلام نازل و تکمیل و نهایی بفرماید. نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله به لحاظ مرتبه وجودی چون در این عالم ویژگی های غیر قابل تصور برای ما دارد، به لحاظ مرتبه وجودیشون در نظام خلقت که اون رو نمیتوانیم اونطور که هست و بیان فرمودند اجمالا درک بکنی، که از آن به خلقت نوری اون حضرت و خلقت نوری ائمه علیهم السلام در روایات ما تعبیر شده است. بیشتر توصیفات قرآن کریم به لحاظ مرتبه وجودی اون حضرت تو این عالم است که عمدهش اون جایگاه قرب الهی اون حضرت و مقام رسالت اون حضرت برای این امت و اون ویژگی هایی که ما در رابطه با مقام رسالت اون حضرت نسبت ایشان باید داشته باشیم. شاید جامع ترین و کامل ترین توصیفی که خدای متعال از ایشان کرده است که باید بسیار روی آن بحث کرد، همین آیه شریفه بود که عرض کردن که خدای متعال که عظیم مطلق است، بنده خودش را که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله باشد به اخلاق عظیم تعریف می کند، که در تعبیر عربی که بیانگر این تعبیرات یک نوع ابهامی است که این ابهام مساوی با نامعلوم بودن یک امر است که تعبیر نکره می کنند. خلق و عظیم هر دو نکره است که نشان دهنده این است که این اخلاق بسیار بزرگ است که برای همگان روشن نیست اونطور که باید و شاید، و مخصوصا با عظمت توصیف شده است. خب قطعا معرف اولیه این مخلوق برتر عالم خود خالق است که گفتند معرف باید اجلا و عارفتر باشد نسبت به اون کسی که تعریف می شود، اما اعرف از خدا متعال نسبت به هیچ موجودی و مخلوقی و این پیامبر بزرگوار نداریم. و سپس اون شخصیت هایی که از نظر مرتبه وجودی و کمالات معنوی و روحی در همون برحال حد هستند، که در این روایت خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید یا علی، خدا را نشناخت جز من و تو، و مرا نشناخت کسی جز خدا و تو، و تو را نشناخت کسی جز خدا و من. خب این هم بیانگر این است که تعریفاتی که این اولیاء علیهم السلام از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله دارند نسبت به خودشون اون تعریف حقیقی است، منتها اون مقداری که برای ما ابراز شده اندازه دری که ماست. و در نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه هایی اون حضرت رو با تعبیرات گوناگونی توصیف می کند که اون نیاز به جلسات متعددی دارد، توضیح جملات این خطبه ها. یک نکته مهمی که ما باید بهش توجه داشته باشیم این است که به هر حال ما که با منطق عقل به حمد الهی وارد در جرگه ایمان شده ایم و انشاءالله اون تاج کرمنا رو با ورود در وادی ایمان به خدای متعال خدا در وجود ما مزین کرده است، این کرامت بر حال با معرفت تفصیلی ذات اقدس الهی بر حال به اندازه خودمون شکل میگیره و با معرفت انبیا و اولیا و مخصوصا نبی اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. لذا این توصیفاتی که خدای متعال از بندگانش می کند در قرآن کریم هم معرفی این شخصیت هاست از جانب کسی که معرفی او قطعی است و ردخور نداره، و این نشان میده که اگر انسان بخواهد معرفی بشه باید به گونه ای اون گونه که خدای متعال خواسته است باشه تا اون ویژگی های بنده شناخته شده خدای متعال برای انسان حال پیدا بشه. و نکته دوم این که این بندگان الگوهای بشریت هستند به طور قطع در همه جوانب بر حال زندگی، مخصوصا نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام که باید همواره مورد توجه مؤمنان باشند و خدای متعال هم مطابق روایات از اول خلقت به حال بندگان خودش رو به یک دیگر معرفی میکنه که اینها بدانند که خدا در عالم به هر حال بندگان مورد امضای خدا رو دارند و این که با توجه به این الگوها و این بندگان هم برای خودشون یک مایه دلگرمی باشه که ارتباطشون رو با ذات اقدس الهی و استقامتشون رو در مسیر حق لحظه ای بر حال از دست ندهند و برای سایرین هم این شخصیت ها الگوی کامل معرفی میشند که هم در سخنانشون و هم در رفتارشون، سخنان در ابعاد گوناگون زندگی که به هر حال نحوه زندگی حقیقی در عالم دنیا بیان میشه که هم سعادت دنیایی رو در بر داره و هم سعادت حقیقی و آخرتی رو که باید از همین جا با ارتباط با هم این برحال سعادت ها همراه بشه که از دیدگاه ایمان و دیدگاه ادیان الهی و توحیدی مخصوصا اسلام دو تا سعادت نیست، یک سعادت است که گسترده است برای انسان، ارتباط دارد سعادت حقیقی انسان در این عالم با سعادت حقیقی عالم دیگر که ظهور حقیقی و کامل سعادت انسان در عالم دیگر خواهد بود. این عالم به هر مرتبه ای از سعادت انسان برسه در پرتو تعالیم الهی، این نمودی از سعادت اون عالمه که خب البته عمدتاً سعادت در این عالم بر انسانها هم جنبه فردی داره هم جنبه اجتماعی داره که به هم تنیده است این سعادت ها، هم از نظر رفتار، هم از نظر اول بینش و هم از نظر اخلاق. بینش و اون جنبه های اعتقادی و سپس جنبه های ایمانی، عملی و در مرتبه دیگر از جنبه های اخلاقی. لذا یک قاعده کلی رو در این آیه‌ای که عرض می‌کنیم خدا متعال برای مؤمنان مطرح می‌کنه که ما به هر حال اون جنبه‌های بینشی، عملی، اخلاقیمون رو با چه شاخصه‌ای منطبقش بکنیم که اون رو به عنوان الگوی زیبا معرفی می‌کنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. برای شما مؤمنان که ایمان به عالم غیب و ذات اقدس الهی دارید و این ایمان متصل میکنه شما رو به عالم غیب دیگری که قیامت باشد، ایمان به اونجا هم دارید که این اتصال به حال وجودی با اعتقادی با این عمل سعادت رو می آورد و ذکر الله کثیرا، خدا رو زیاد یاد بکنید. این یاد زیاد خدا همه شؤون عملی انسان رو در جوانب فعالیت‌های گوناگون شامل میشه، چه جنبه‌های اعمال و هم جنبه‌های صفات و حالات و کردار انسان. این پیامبر این گونه است که این حقیقت رو برای شما در حال نشون میده. در حال آیات بسیاری در قرآن کریم در توصیف پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله آمده است که عرض کردیم این اخلاق عظیم فقط در پرتو این عنوان شکل میگیره، اون عنوان بندگی است که این عنوان در شؤون گوناگون زندگی ما بر حال پخشه و نشون داده میشه و توصیف واقعی خدای متعال نسبت به کسی اون جنبه بندگیشه. این رو توجه داشته باشید که اخلاق عظیم فقط با بندگی برای انسان شکل میگیره، تحقق پیدا میکنه. البته خب بندگی هم لوازمی داره که اشاره کردم تو همین بحث و بحث‌های دیگر به اون بینش های صحیح توحیدی تکیه میکنه و بینش هایی که مربوط به درک ما نسبت به وسائط فیض خدا که انبیاء علیهم السلام از وسائط بزرگ فیض خدا هستند و ائمه علیهم السلام. اجمالاً این مقام بندگی یه سقف اولیه داره و یک مرتبه بسیار اعلایی. انبیاء علیهم السلام در هر امتی به اون حد اعلای خودشون رسیدن، منتها نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به بالاترین مرتبه بندگی نائل شده. اینکه اکمل همه انبیا و اولیا علیهم السلام هست به این جهته که در پیشگاه حضرت حق به بالاترین معرفت و بالاترین اظهار خضوع اون حضرت رسیدند و آن را در همه شؤون زندگی پیاده کردند، که البته این رو ما اصلا درک نمی کنیم، تو اون ساحت نیستی. یه نمونهش رو در قیامت وقتی مقام محمود حضرت میخواد ظهور پیدا بکنه طبق این روایت عرض میکنم، وقتی قیامت به پا میشه اولین کسی که وارد عرصه قیامت می شود اون حضرت، بعدش امیرالمومنین و صدیقه کبرا و حضرت ابراهیم و روایات دیگر، چون قیامت محل ظهور سعادت یا شقاوت انسان هاست. این وسائطی که واسطه و رسیدن ما به سعادت حقیقی هستند باید اول بیان تو این عرصه بعد دیگران. این رابطه این مطلب. حضرت که در اون عالم ظهور پیدا میکنند به سجده میفتن، خطاب میرسه از ساحت جلال حق که بلند شوی پیامبر ما، اینجا جای سجده نیست. یعنی این جایگاه خضوع اونقدر در این وجود رسوخ کرده، همه وجودش خضوع شده، در اون محل در اون مرتبه هم اون اظهار خضوع رو به هر حال داره. حالا این فقط روایت عرض می‌کنیم، خیلی حقیقت این مسائل بر ماها روشن نیست. خب یه به هر حال دقایقی رو در این رابطه گفتیم به سمع حضرات برسونیم و یه اظهار ارادت به هر حال کوچکی رو به ساحت مقدس این پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله داشته باشیم و به هر حال اگر ما واقعا بخواهیم تحت لوای اون حضرت باشیم، آنچه که اون حضرت فرموده با منطق عقل و تعبد باید بپذیریم. این قاعده کلیه. منتها دیدگاه این اولیا این است که ما به هر حال هر کس در جرگه اسلام وارد شد از جهت ارتباط ظاهری ما باید احکام اسلام رو برش مترتب بکنیم. این فراز دیگر سخن ماست به مناسبت هفته وحدت که مطرح میشه. این نکاتی رو میخواییم در این رابطه عرض بکنیم. خوب دقت بفرمایید، خیلی مختصر از میکنم، منتها نیاز به درک مفصل و دقت مفصل داره. هدایت این اولیا یک خاصگاه اولیه حقیقی داره که همه ما ظاهر و باطن با منطق عقل تحت لوای اونها قرار بگیری. این اولا، و بعدش هم به هر حال ملتزم بشیم به تبعیت از دستوراتشون. هر کس را که معرفی کردن برای اینکه در جایگاه به هر حال حکمرانی هستند، اونها رو بپذیریم. منتها فرمودند اگر در مرحله دوم کسی بعضی از این امور را حالا یا درک نکرد یا نپذیرفت، اما اصل اسلام رو پذیرفته باشه، به هر حال احکام اسلام برش مترتب میشه و ما هم تو جامعه باید احکام اسلام رو بر اون مترتب بکنیم طبق دستور. تا جایی که شخص به مخالفت با حاکمیت حقیقی دین قرار نگیره که اون چهرش و چهره نفاق ظهور بده، که در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله این گونه بود، ادهی به این صورت حالا به نوعی با توطئه‌هاشون، نقشه های شومشون شمشیر رو از رو کشیدن، که با اینها مقابله می شد، که اینا به عنوان منافقین قطعی که آیات منافق و سوره منافقین بر علیه اونها آمد، که با ایشان مثلا مقابله می شد، غیر از به هر حال مقابله با مشرکی. البته این بحث یه بحث بسیار دامنه داره، فقط اشاره میکنم تا نوبت رسید به برحال حاکمیت حق امیر المؤمنین علی علیه السلام. امیر المؤمنین علیه السلام در این بین تا به این حاکمیت برسن همه ی همتشون این بود که اصل اسلام حفظ بشه. اون کسانی که در برابر اسلام در حال قیام میکنند با اونها مقابله میکردند، حتی با حاکمیتی هم که خودش قبول نداشت اما اصل اسلام رو دنبال میکرد، با اونها در حال مماشات میکرد و احکام عمومی اسلام رو مترتب میکرد و مشورت میداد به حاکمیت. تا به هر حال جایی که حتی خلیفه سوم که میخواد باهاش مبارزه بشه، به کشتن قضیهش کشیده بشه، حضرت تا میتوانست نگذاشت، نمیخواست که این قضیه رخ بده. تو نهج البلاغه هم آمده و خطبه 164 به هر حال با او صحبت میکنه که تو اول کسی نباش که این مسئله کشته شدن حاکم باب بشه، که تا آخر نمیشه جلوشه گرفت. این خبر غیبی بود که حضرت دادن. تا این حد حضرت این مسئله وحدت رو بهش اهتمام میدادند. به هر حال تا وقتی که خود ایشان آمد اون دیگه تکلیف خاصی دیگه پیدا میکنه. خوب دقت بکنید، فقط به صورت گذرایی عرض میکنه. اینجا چون حاکمیت حقیقی الهی رخ داده، اون کسانی که در برابرش قرار گرفتن بعد از اتمام حجت مکرر اونها را از دم شمشیر گذراند، حتی از اصحابم اگر باشند، مثل طلحه و امثال اینها. منتها احکام خاصشو داره، فرمودن بعد از جنگ جمل کشته ها رو نماز بخونید، غسل بدید، حتی مال اونها. گفتن آقا چرا اینطوری؟ من بر مأمور بر تأویلم، اما پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مأمور بر تنزیله. اینا بحثای خاصی داره. مأموریت بر تنزیل یعنی وقتی که پیامبر با کسی در میفته او کشته میشه، او دیگه مشرکه، دیگه بدنش احترام نداره، مالش احترام نداره، نه غسل داره نه نماز داره اینا. اما تأویل معنای دیگریه، این اجمال قضیه است. ائمه علیهم السلام اجمالا مأمور بر تأویل بودند. این امتیاز و فرق بین مقام رسالت و امامت. اینا بحث خاصی داره، فقط اشاره میکنم یه مقداری دیدمون به مسئله وحدت و اتحاد و وظایفی که وحدت دنبال میکنه بیشتر بشه. اینا خیلی گفته نمیشه. ائمه علیهم السلام بعد هم همینطوره، مگر جایی که دیگه اصل اسلام در خطر باشه، که امام حسین علیه السلام این رو تشخیص دادن که یزید علیه اللعنه فرمود علی الاسلام و السلام. اینجا قیام بر این جبهه شرک کردن، در واقع دیگه اون چهره اسلام رویین هم به هم خورد با آمدن یزید و از عوض شد. بعد از اون حضرت ندیگه اینطور نبود، اسلام اصلش یه نوع استقراری پیدا کرد، ولی اون که اصلا بهش عمل نمی شد. خلفای بنی مروان بعدش آمدن، عیاشان و اینها بودن، اما به هر سب ظاهر یه اسمی از اسلام می آوردن. خلفای بن العباس به نوعی همینطور یه چهره اولیه اسلامی داشتن، اما اینها اون جنبه های وظیفه ایست که مقام امامت در عرصه های مختلف داشتن. منتها این هم هست که همواره ائمه علیهم السلام در هر زمانی که قرار می گرفتن از گفتن حق دریغ نداشتن. حق رو باید گفت، اما چقدر این حق طرفدار داره که پاش تا آخر بایسته تا این حاکمیت های ظلم رو سرنگون بکنه، اون مسئله دیگه است. به این حد نرسید در زمان ائمه علیهم السلام. از اون شخص میاد خدمت امام صادق علیه السلام، هی میگه آقا چقدر شما شیعه دارید پا در رکاب. حضرت میاد سوار شو بریم، سوار میشن به بیابون، چوپانی رو میبینن، فن گوسفندار رو بشمر، باید علنا بهش نشون بده که این خبرها نیست. با سیزده 17 تا طبق بعضی روایات 13 تا. حضرت فرمود من به اندازه این پارت در رکاب داشتم قیام میکردم. اینا دقت داشته باشی. خب منتها باز وظیفه از بین نرفته. اینطور نبود که دیگه بشینن در بس در اختیار این خلفای ظلم قرار بدن و از ماهیت اینها پرده برداری نکنن. نه، در گوشه زندان که بودن اینطوری، در زمانی که در محاصره بودن مثل امام هادی، مخصوصا امام عسکری علیه السلام، به همین طور. منتها بیان میکردن شما باید اون اتحاد اسلامی خودتون رو حفظ کنید، تا اینکه کسانی پرورش پیدا بکنن که یک چنین اظهار ارادت خاص بکنن، جان و مال و همه چیشون ارادهشون تحت اراده امام باشه، مثل زمان امام حسین السلام. خب این مسئله باز ادامه داشت و داره دیگه، بستگی این در زمان معصوم به لحاظ اسمتش تشخیص معصومانه امام است. بعد از زمان غیبت این رو دیگه به عهده فقهای دین گذاردند که یک چنین حقی اجمالاً دارند که بر علیه طاغوت قیام بکنند. قیام کننده بر علیه طاغوت باید کسی باشه که معارف دین در دستش باشه، که حرکتش حرکت الهی باشه. اگر خونی هم در این رابطه ریخته میشه، این خون هدر نرفته. اینا دقت داشته باشید، خیلی خلاصه عرض میکنم، تو بحثای فنی اینا بیشتر بحث میشه. خب تا وقتی که یک چنین چیزی رخ نداده که بر علیه طاغوت قیام بشه، مسلمانان همواره باید اون اتحادشون رو بهار داشته باشن. بر علیه جبهه کفر، بر علیه جبهه شرک، چون او نمیخواد این اصل باشه که الان ما داریم مشاهده میکنیم. در این بین خب مذاهب مختلفی رخ داده دیگه، در زمان ائمه علیهم السلام هم بوده. این مذاهب مختلف از نظر واقعی مورد امضای ائمه علیهم السلام نبوده، اما از نظر ظاهری بوده. هر مسلمان بودن، ارتباط اسلامی داشتن، اموالشون محترم، جانشون محترم، ارتباطات ازدواجی داشتن، همه اینها سر جای خودش. از این جهت فرمودند شما این ارتباطات ظاهر اسلامی رو به هم نزنید. یکی از جنبه‌های به هم زدن این می شود که کسی که مرید یک مذهبی است به رهبر مذهب دیگر ناسزا بگه، کاری بکنه که طرفداران اون مذهب بر علیه طرفداران این مذهب بشورند. این همه زمان ها هست، الان هم هست که برای این دستور آمده، در این حالی که هر کسی موظف است که طبق منطق عقل حرکت بکنه. ما که از نظر اعتقادی و حمدالله پیرو به مکتب اهل بیت هستیم، هی این پیروی رو عمیق‌ترش کنیم از نظر معرفتی و از نظر عملی. یکی از جهات عمیق کردن ارتباط عملی تبعیت از این دستور است که امام عسکری علیه السلام به شیعیانش داده. حالا اینا یه مقدمه بود در قسمت دوم بحث، این فرمایشات امام حسن عسکری علیه السلام رو عرض بکنم. اولین چیزی که به ما دست داده زد، این دستور همگانی است، در هر زمانی است، از هر ولیی آمده، در درسش هم قرآن، اتقوا الله، اوصیکم به تقوا الله، تقوای الهی. ما خودمون رو از آلودگی ها دور بکنیم، آلودگی های دینشی، آلودگی های عملی و اخلاقی. ولورع فی دینکم، ولع یه مقداری کاربردش دقیق تره، شبهات مسلم رو هم شما دوری بکنید. ولاجتهاد لله، برای خدا تلاش بکنی. همینطور دم زدن از ما کفایت نمی کنه. باید به هر حال تبعیت بکنی. دو تا به طور خاص سپاهشان و صدق الحدیث، راستگویی، و اداء الامانه الی من اعتمد. هر کس به شما به هر حال اطمینان میکنه، چه آدم خوب باشه چه آدم بد، امانت داری بکنی، که نه توضیح داده. و طول سجود، به نماز و به سجده اهمیت بدید. و حسن الجوار، همسایگی خوبی داشته باشید. هر کسی میخواد باشه، ها، اهل سنت باشه، یهودی باشه، نصرانی باشه، ما کار خودمونو، وظیفه خودمونو باید انجام بدیم. روایاتی در وظائف همسایگی، حقوق همسایه، امام سجاد علیه السلام تو رساله حقوق بیان فرمود. حقوق اهل ذمه تا این حد، 50 حق رو حضرت بیان فرمودن تو اون زمان. خب این مال خودمه؟ نه. فبهازا جاء محمد صلی الله علیه و آله. این رو اون حضرت بهم فرمود. حال کلامکم نور میگیم. تولی تو آخر کن به ما تولی تو به اول کن. اینا یکیه، یک سخنه. خب بقیه، سلو فی اشاعره، در اشیره های اهل سنت شما نماز بخونید، برید. وشهدو جنازه هم، تشییع جنازه شون بکنید. به ما اجازه امر میکنن، حالا اگر که اونها این کارو نکنن، اما ما به هر حال امر شدیم. و عودو مرضاهم، از مریضهاشون عیادت بکنید. و عدو حقوقهم، حقوقشون رو ادا بکنید. در یه روایت از امام صادق علیه السلام یا فرمود اصلا شایسته نیست در یک قریه‌ای 100,000 نفر باشند که کسی از شما محبان ما باورعتر باشه. این اونای دیگه که از محبان ما، موالیان ما نیستن، باورعتر از شما هستن، پیش قدم تر به نماز و همینطور به جماعت. ما چقدر طرف داریم. حدود شرعی باید مراد بشه، فرقی نمی کنه. چه زیر قبه باشه، چه 40 باشه، حدود زن و مرد باید، متاسفانه شنیدم تو این 40 بعضی از هیئت ها خواننده ها زنها رو هجمه کردن به حرم ابوالفضل عباس علیه السلام تو مردا. اینا باعث شرمندگیه. اینا رو برسونید، خواننده ها یکم معرفت پیدا بکنن. همین که یه نفر معروف شد دیگه هر کاری کرد کرد و به امزه بلیتش. اینا باید کلاس معرفت پیش عالم پیدا بکنن، کلاس تربیت. هر حرفی نزنم، من نزنم، فرقی نمیکنه. منبری باشه، مداح باشه، مجتهد باشه، اینا وظیفه همه ما هاست. دیگه نام ربی روز به امامت رسیدن امام زمان این سلامه. خب چیز خاصی رخ داده. امامت که یکیه، همان امامتی که برای امام حسن عسکری علیه السلام بود برای امام زمان سلام هست. بعضی از اصحاب خاصشون که تخطی کردن روندن از درگاهشون امام حسن عسکری علیه السلام. توقیع لعن آمد چون میخواستن برای خودشون دکون باز کنن. این روش ها دکون باز کردنه به عنوان ازای محبت به اهل بیت. کی گفته؟ بعد این حدود مراعات بشه. بله این حرکت عظیم اربعین خیلی هم تجلیل شده. ما معنیش این نیست که من محرم و نامحرم نکنم، به اموال توجه نکنم، به مصرف اموال توجه نکنم. چقدر متاسفانه شنیدم اسراف می شد، انبوه گوشت ها رو، برنج ها رو. کی گفته اینطور ما پذیرایی بکنیم و پذیرایی بشیم؟ بله با چه اخلاصی پذیرایی می کنن. اما حد و مرز داره. بعد حضرت فرمود وقتی یکی از شما ورع داشته باشه و سخنش راست باشه، امانت رو ادا کنه و حسن خلق داشته باشه با مردم، این عبارت حضرته، قیل هذا شیعیون، گفته میشه این شیعه است، این مشخصات شیعه است. فیسر رو نیزالک، مرا خوشحال میکنه این عنوان که شما عملا شیعه هستید. امام امروز و فردا نداره. ما میگیم شاهد بر اعمال هستن. امام زمان سلام هم خوشحال میکنه اعمال ما ایشان را. اگه این توی نباشه، بعد حضرت میفهمد اتقوا الله، باز میفهمد اتقوا الله و کونو زینن، شما زینت ما باشید، و لا تکونو شینا، موجب بدگویی به ما نباشید. جر رو الینا کل مودتن، هر محبتی رو به ما جلب بکنید، یعنی موجب بشید اعمالتون به ما حسن زن پیدا بکنن، چون ما که کسی نیستیم، اونا اصلا انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها، اونا مظهر خیر مطلقن، مظهر حق مطلقن، و الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. از تو این بیانات کوتاه دارن اینو بیان میکنن که اینا بعد تو قبل از تو روز شهادت اینا بنده اینا رو عرض کردم اونتا باید تأکیده که بعدش تأسفانه بعضی مجالس رخ میده و به هر حال اینها مورد پسند اهل بیت نیست و به طور خاص رهبران این خلاصه مذاهب مورد سب بلند قرار بگیرند. این کلام یک فقیه بزرگی که همه وجودش ذکره، آیت الله عظمای بهجت پرسیدم مسئله لعن رو، فرمود جایز نیست. بعد از سه بار فرمودن اگر یک شیعه گوشه عالم به واسطه لعن شما کشته بشه، شما در خونش شریک. اینا دقت داشته باش، اینا حال داعیان وحدت هم داعیان، با اینکه اون جایگاه ولایی ایشون رو، عبادی ایشون رو و دیدگاه های بلند فقاهتی ایشان را و حمایتش از ولایت فقیه و اینا را اصلا درک نمی کنی. بعد فوانا کل قبیه تمام شد سخن، هر قبیه رو از ما دفع بکنید. فانهو ما قیل فینا من حسن، میخواد که هر نیکی درباره ما گفته باشه ما اهلشیم، فنحنو اهلو. و ما قیل فینا من سوء فما نحنو کذالک، اگر بدی هم گفته باشه ما اهلش نیستیم. لنا حق فی کتاب الله، قرابت من رسول الله و تطهیر من الله. بعد لا یدعیه احد غیرنا الا کذاب، این جایگاه ما رو کسی ادعا نمی کنه مگر کذاب، که من امامم یا نمایندگی خاص از امام دارم. بعد از غیبت دیگه این مسئله جز کذاب کسی نیست. یا بعضی هم گفتن در طبق بعضی از روایات وقت برای ظهور قائل بشین، این هم فرمودن کذابه. افراد تفرید نکنی. بله نشانه هایی از ظهور هست، اما چگونه ماها بعد چگونگی رو رقم بزنیم؟ بله بدا یکی از مسائلی است که شیعه فقط بهش معتقده، یعنی یک امری واقع بشه که تأخیر بیفته. اینها رو باید آمادگی داشته باشیم این گونه نشه اعمال و رفتار ما. الان ما شاخص داریم، شاخصمون مقام عظمای ولایته که بالاترین نعمت بعد از ولایت امام زمان و اهل بیت این شاخصه، که حضرت امام زمانه فرمود تابع ولایت فقیه باشید که آسیب نبینید. ما داریم دیگه لمس میکنیم تو قضیهش هستیم دیگه، این تبعیت را از رأس تا زید بد داشته باشیم. ولو شخص مجتهد باشه، ولو مقلد داشته باشه، چون این جایگاه جایگاه ولایته، جایگاه تقلید نیست. این نکات رو انشاءالله توجه شده باشید. و دو سه تا جمله هم حضرت دارن در پایان سفارششون، بفرمایید که زیاد ذکر خدا، ذکر موت و تلاوت قرآن داشته باشید. آخریش هم عرض میکنم و از منبر میام پایین که انشاءالله به اون عمل بکنید. زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. البته این رو امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید.